أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والثناء لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى اللهم صل على محمد وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائم المنتظر اللهم صل على محمد حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة متواترة در این خطبه هم خودم و همه شما عزیزان برادران و خواهران و بزرگوار و حاضر در نماز جمعه رو توصیه میکنم به رعایت تقوا و توجه به دستورات و فرامین الهی. اولین مناسبتی که باید بهش اشاره بکنم امروز سال روزش وفات وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این مناسبت رو به محضر همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوار هستیم که خدای متعال انشاءالله همه ما رو قدردان این نعمت بزرگ یعنی وجود کریمه اهل بیت در کشور اسلامیمون قرار بده. یکی از مقامات معنوی و عرفانی حضرت معصومه سلام الله علیها اونطور که از روایات استفاده میشه و زیارت نامه ای که وجود مقدس امام رضا علیه السلام منشأ صدور این زیارت نامه هستن مقام محمود. مقام محمود اشاره است به عنوانی در آیه شریفه ای که خدای متعال پیامبر گرامی اسلام با این آیه شریفه مورد خطاب قرار میده. در این آیه خدای متعال به پیامبر گرامی اسلام امر به تهجد میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و من اللیل فتهجد به نافله عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و من اللیل فتهجد به نافله لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. امر میکند به پیامبر گرامی اسلام که بخشی از شب رو به تهجد و عبادت خدای متعال بپرداز، یعنی نماز شب بخوان که در سایه این راز و نیاز و عبادت شبانه خدای متعال تو رو به مقام محمود میرساند. عسى ان یبعثک مقاما محمودا. در یک روایتی در تفسیر شریف عیاشی این روایت آمده است در ذیل همین آیه که پیامبر گرامی اسلام وجود مقدس امیر المؤمنین رو مورد خطاب قرار میدن و این آیه رو برای ایشان میخوانند. بعد میفرمایند به امیر المؤمنین علی علیه السلام که یا علی، هر کسی که خدای متعال شفاعت امتم رو به من سپرده است و هر کسی از دشمنان تو و دشمنان فرزندان تو باشد به مقام به شفاعت من نمیرسه، یعنی من روی شفاعت نمی کنم. اونجا تعبیری که حضرت رسول نسبت به این آیه شریفه دارد اون واژه مقام محمود رو که بیان میکنه تفسیرش میکنه یا تطبیقش میده بر شفاعت. این آیه رو بر او میخواند و این مقام محمود رو تفسیر میکنه به شفاعت. این مقام شفاعت برای تعدادی از افراد ثابت شده به حسب روایات و صریح روایات ما، از جمله اونا اولیاء الهی هستن، از جمله اونا شهدای عزیز ما هستن. شهید مقامی دارد که خدای متعال به او حق شفاعت میده، جایگاه و منزلتی داره که یکی از نشانه های برتری او و جایگاه و عظمت مقام او همین مقام شفاعته. و بعضی از انسان های خاص، اونایی که جز نفوس کامل، نفوس کامله حساب که از جمله اونها وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها است، در زیارت اون بزرگوار اونجا از ایشون میخواهیم: یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فان لک عند الله شأنا من الشأن. شاید این شأنا من الشأن که تعلیل از اون خواستن شفاعت هست همین مقام محمود باشه، برخورداری از مقام شفاعت. وجود مقدس امام صادق علیه السلام تصریح میکنه به مقام شفاعت اون بزرگوار، میفرماید: تدخل به شفاعتها شیعتی الجنت به اجمعهم. به اجمعهم، همه شیعیانی که مشمول شفاعت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار بگیرن، همشون وارد بهش میشن. البته این روایت رو میشه دو جور معنا کرد: بگیم همه شیعیان مشمول شفاعت اون بزرگوار قرار میگیرند و داخل بهش میشن، که این نادرسته، بعضی اینجور معنا کردن. نه، تدخل به شفاعتها شیعتی الجنه به اجمعهم، بعد اینجور معنا کنیم: همه شیعیانی که مشمول شفاعت او قرار میگیرن، چون خیلی ها این شایستگی رو ندارن که شیعه هست اما این شایستگی رو نداره که مورد شفاعت قرار بگیره، اون دسته از شیعیانی که مورد شفاعت و وساطت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار میگیرن، اونها قطعا و بلا شک وارد بهش میشن. این چیزی که وجود مقدس امام صادق علیه السلام بهش تصریح داره. امیدوار هستیم انشاءالله ما هم جزء کسانی باشیم که اون بزرگوار ما رو شفاعت بکنه و انشاءالله به شفاعت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها ما هم بتوانیم از نعمت ورود به بهشت الهی انشاءالله بهرمند بشیم و هم نشین بشیم با پیامبر الهی، با اولیاء الهی و شهدا و صالحین و نیکان انشاءالله. صلواتی هم بفهم. نکته دیگری که باید بهش اشاره بکنم به مناسبت دیگر هفته نیروی انتظامی است که از 13 تا 19 مهر ماه، این ایام به هفته نیروی انتظامی یا ایامی که مرتبط هست با این مجموعه نامگذاری شده. گرامی می‌داریم این مناسبت رو و آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای همه عزیزانی که در این عرصه مشغول فعالیت هستند. ما به عزیزانمون در نیروی انتظامی در شهرستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. زحمت هم برای این عزیزان زیاد داریم. اولا در طول سال همیشه از نعمت حضور اونها در نماز جمعه بهره‌مند بودیم، مراقبت فضای بیرون، نظم و انتظامی که به حال لازمه برگزاری مراسماتی این چنینی و مراسمات دیگری که در سطح شهرستان برگزار میشه و نیازمند همراهی ما معاذبت این عزیزان، تأمین امنیت، پیگیری نظم مربوطه است و خیلی از این مسائل که لازمه برگزاری جلسات بزرگ این زحمت بر دوش عزیزان هست. تشکر میکنیم، تقدیر و تبریک. مهمترین وظیفه نیروی انتظامی در قانون تأمین امنیت و نظم. این البته وظایف متعدد و فراوان بر دوش عزیزان ما در نیروی انتظامی در کل کشور هست، از خدمات اجتماعی گرفته مثل پلیس 110 و خدماتی که به هر حال در این حوزه ارائه میدن، ده ها شاید صدها مسئولیت رو دوش عزیزان ما هست. منتها اونی که مهم و محوری و اساسی است برای هر جامعه و بقیه مأموریت ها هم در راستای همین مأموریت اساسی تعریف شده، تأمین امنیت و تأمین نظم جامعه است. این خیلی مهمه. نظام اجتماعی و نظام مدنی بدون نظم سامان پیدا نمی کنه. نظام اجتماعی بدون امنیت امکان توسعه و پیشرفت در او قابل تصور نیست، امکان نداره. یک کشوری که امنیت اونجا نیست، هر روز زد و خورده، هر روز دعواست، هر روز انفجار بمبه، هر روز آدم رباییست، هر روز یه بخشی از جامعه گرفتار درگیری ها و تنش های قومی است. تو این جامعه شما امکان پیشرفت و توسعه نمی بینید. کشورهایی که ناامنی درش هست جز کشورهای عقب افتاده و جز کشورهایی هستن که شما آثاری از پیشرفت در اون کشور قطعا نمی یابید. این مهمه. امنیت اون محور اساسی پیشرفت و توسعه است. امنیت یعنی ایجاد آرامش روحی فردی. افراد تک تکشون در وجودشون احساس آرامش بکنه. وقتی میخواد بره سر و کار کرکره مغازشو بالا بزنه، وقتی میخواد منزل کلید بندازه در منزلو باز بکنه، وقتی که تو خیابون میخواد قدم بزنه، ورزش بکنه، پیگیر کارهای معمول خودش باشه، فرزندش رو به مدرسه بفرسته، همسرش رو به سر کار بفرسته، باید احساس آرامش داشته. احساس آرامش فردی که راه رو باز میکنه برای کارهای بعدی برای این شخص، یا احساس آرامش جمعی و اجتماعی. جامعه برخوردار از این نعمت باشه، اونجا پیشرفت هست، اونجا توسعه هست، اونجا نظم هست، اونجا احترام هست، اونجا اعتماد عمومی هست. بنابراین مسئله بسیار مهمی و دشمنم تو این سالها خیلی تلاش کرده که نیروی انتظامی رو مورد هدف قرار بده برای اینکه امنیت جامعه رو مخدوش بکنه، اقتدار نیروی انتظامی رو بشکنه برای اینکه بتونه به حریم فرهنگ دینی و اسلامی ما تعرض بکنه، اقتدار نیروی انتظامی شکسته بشه برای اینکه بتونه مقاصد سیاسی خودش رو دنبال بکنه، مقاصد امنیتی خودش رو دنبال بکنه. بنابراین در کنار مجموعه ای از عزیزانی که در تأمین و تحصیل امنیت نقش دارن، از وزارت اطلاعات گرفته، عزیزان ما در سپاه گرفته و مجموعه های دیگر، نیروی انتظامی نقشش از این جهت حائز اهمیت. امیدوار هستیم انشاءالله مجموعه سیاست گذاری ها در جهت تقویت این مجموعه باشه و در جهت تقویت اقتدار این مجموعه باشه. ما نباید خدایی نکرده با دست خودمون قانونگذار ما جوری قانونگذاری بکنه که اقتدار نیروی عزیز ما در نیروی انتظامی شکسته بشه. بله، مهربانی چیز خوبیه. همه آحاد جامعه باید نسبت به هم دیگه مهربان باشن، روابط بر اساس محبت و صمیمیت بینشون حاکم باشه. اما اقتدار نیروی انتظامی نباید تحت شعاع مهربانی بیش از حد قرار بگیره. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل. یه وقتی قوانینی وضع میکنیم، دستوراتی میدیم، شرایطی رو فراهم میکنیم که نمیتونه این نیروی ما از اون اقتداری که باید داشته باشه استفاده بکنه، و این ظلم به این مجموعه هست. این ظلم ممکنه که از من باشه، از شما باشه، یا از اون مجموعه قانونگذار باشه، یا حتی مسئولینی که به حال این مجموعه زیر نظر اونها فعالیت میکنن. آخرین نکته ای که من بهش اشاره میکنم بحث فعال شدن اسنپ‌بک هست، یا همون مکانیزم معاشه توسط کشورهای اروپایی. این رو مانند یه شمشیری بالا سر ما گرفته بودن که اگر چنین بکنید چنان بکنید، موشکاتون رو بردش رو کم نکنید، یا فلان چیزی که مورد نظر ماست تأمین نکنید، ما این شمشیر رو میاریم رو فرق شما. خب به هر حال همیشه ما رو در حالت ترس و در حالت تردید و دودلی و قطعا آنچه که اتفاق افتاده، ما نمیخوام بگیم تأثیر نداره، تأثیر داره، اما اون میزان تأثیری که اونها میخوان با به هم زدن جو روانی جامعه ازش استفاده بکنن، اون تأثیرات توش نیست. به قول اون کارشناسی که در حوزه‌های اقتصادی و بین‌المللی فعالیت میکرد، میگفتش که ما در استخر تحریم ها داریم شنا میکنیم، حالا 4 تا سطل هم آب روش بریزید تو این استخر چه تأثیر داره؟ ما در استخر تحریم ها هستیم، شدیدترین، بدترین، فراگیرترین تحریم ها تا به امروز برای کشور ما از سوی دولت منحوس آمریکا و دولت‌های اروپایی اعمال شده، حالا 4 تا تحریم دیگه هم روش. درسته ممکنه یه زحمتی هم ایجاد میکنن، کار نمیکنه، اما اونطوری باشه که کشور رو در یه وضعیتی قرار بده، احساس ناامنی در جامعه ایجاد بکنه، اقتصاد روانی ما رو در حوزه اقتصادی، وضعیت روانی ما رو در حوزه اقتصادی به هم بریزه، اینطور نیست و نباید هم اینطور باشه. دشمن داره تلاش میکنه اینجور الغا بکنه، ما باید حواسمون جمع باشه، ما باید مراقبت بکنیم، ما نباید تحت تأثیر این مسائل قرار بگیریم. یکی از فواید این اتفاق این بود که به هر حال این شمشیر فرود اومد، اما نه بر فرق ما، بلکه بر فرق خودشون. این شمشیری که فرود آوردن روی فرق خودشون فرود اومد، به خاطر اینکه نشان داد که دولت‌های اروپایی اینها همسوی با آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و در جهت راهبردهای اونها دارن قدم میزنن و دارن گام برمیدارن، و این اتفاقی که افتاده در حقیقت تکمیل پازل فشار استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل توسط دولت‌های اروپایی بود و نشون داد که اینها ذره صداقت در رفتار سیاسی و رفتار بین‌المللیشون ندارن. الله اکبر، الله اکبر. دنیا فهمید که اینها صداقت ندارن، دنیا فهمید که اینها در راستای اهداف آمریکا و اسرائیل قدم میزنن، دنیا فهمید که اینها ذره استقلال از سوی خودشون ندارن. عنوان میکنن ما کشورهای قدرتمندی هستیم ولی تابع سیاستهای آمریکا هستن، جرأت نگفتن ندارند. اینها چیزهای بسیار روشنیست برای امروز ما و ما باید روابط خودمون رو بر اساس همین کنش ها و واکنش ها در حوزه سیاست خارجی تنظیم بکنیم و تکلیف خودمون رو با اینها در مسائل سیاسی و در حوزه بین الملل برای همیشه روشن بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.